أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران این دقایق و لحظاتی که به یاد اونها و با عشق و محبت اونها با هم می نشینیم و سخن می گیم بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به آرمان های بلندی که اهل بیت در رابطه با دوستدارانشون در نظر داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. مصباح الهدا رو تا صفحه 120 مبحث محبت خوندیم. از دومین جمله شروع میکنیم به بازخوانی عبارات و انشاءالله یه تأملاتی در مورد اون. خود آدم عشق است، عقل نور الله است و عشق را حفظ میکند. خب این جمله جمله بسیار عمیق و عجیبی است. ببینید، خود آدم عشقه، آفرینش بر اساس محبت آغاز شد. این رو اشاره کردیم که طبق همون حدیث قدسی که خطاب به داوود پیامبر خدای متعال فرمود که کنتو کنزن مخفیم فأحببتو ان اعرف فخلقتو الخلق لکی اعرف، که من گنج پنهانی بودم دوست می داشتم، احببتو که شناخته بشم و آشکار بشم، لذا آفرینش رو ایجاد کردم تا خودم رو آشکار کنم و بشناسانم. در واقع محرک آفرینش و منبعث در واقع خلقت محبت بود، عشق بود. همه آفرینش همیرشون با محبت سرشته شده، همه موجودات درشون تکمیناً محبت به خالق وجود داره. منتها در بین مخلوقات انسان یه ویژگی استثنائی داره، یعنی غیر از اون میل فطری و در واقع تکمینی که به سمت خدای متعال داره، یک عشق اختیاری هم در وجود انسان مصداق پیدا کرده، عشقی که توأم با درده. چون یه عشق هست کشش طبیعیه که همه خلقت در جریان او هستن، اما یه عشق هست که توأم با درده، توأم با رنج فراق است و درد و التهاب اشتیاق. این در واقع عطیه است که استثناءً در بین همه مخلوقات نصیب آدم شد. حقیقت و گوهر وجود انسان دل انسانه، عشقه. بنابراین اون ذات آدمی همون عشقه، خود آدم عشق. عقل نور اللهه. حالا اینکه عشق چیه، خود این واژه عشق خیلی به ندرت به کار رفته تو روایات. تو قرآن که اصلا نیست، تعبیر حب در قرآن هست و شغف هست و امثالی حرفا. تعبیر عشق توی قرآن کریم نداریم، توی روایات هم به شدت محدود به کار رفته این واژه. علتش هم یه بار اشاره کردم، گفتم بحثایی که خیلی عمیق و بلنده و مخاطبان بسیار محدودی داره، اون بحثها به شدت کم مطرح شده. بحثایی که مخاطبان عام داره زیاد مطرح شده، چه در آیات چه در احادیث. و اون چیزایی که مال آدمای خیلی برجسته است و استثنایی است، در واقع در موارد معدودی بهش اشاره شده. حالا خود واژه عشق رو از نظر لغوی میگن از عشقه گرفته شده، عشقه گیاهیه که شاید همون پیچکی باشه که ما تو زبان فارسی باش آشنا هستیم. این گیاه میپیچه دور درخت و کم کم شیره درخت رو میمکه و بعد چنان این درخت رو احاطه میکنه و تحت فشار قرار میده که درخت کم کم رو به زردی میره و نهایتاً میخشکه و تبدیل میشه به قیزومی که دیگه فقط باید او رو سوزان. این گیاه عشقه است. عشق همچنین مکانیزمی داره، یعنی عشق وقتی که سراغ انسان میاد همه وجود انسان رو دربر میگیره، شیره جان انسان رو میمکه. زردی در واقع چهره عاشق گواه اینه که عشق بر او مستولی شده و نهایتاً هم در پایان راه عشق در واقع جز جان دادن در راه معشوق چیزی نیست. کفراهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. در واقع این وادی وادی خاصیست. محبت مراتبی داره. شدیدترین مرتبه محبت رو تعبیر به عشق کردن. قرآن کریم هم واژه عشق رو به کار نبرد، اما فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله. این اشد حبا لله که محبتشون در نهایت درجه شدت است مؤمنان به خدای متعال، این شاید بشه گفت معادل همون چیزی است که تو ادبیات عرفانی ما از اون تعبیر به عشق میشه. خب خود آدم عشقه، یعنی اون حقیقت وجود انسان در واقع اون کششی است که به سمت مبدأ هستی وجود داره. عشق در واقع نوعی جذب به سمت معشوقه. گرچه حالا اینکه از کجا شروع شده مسیر محبت خودش از اون بحث‌های بسیار جالبه که آیا واقعا انسان راه محبت رو آغاز کرد یا محبت از اون طرف شروع شد. به تعبیر قرآن کریم یحبهم و یحبونه، اول خدا اونها رو دوست می‌داره و بعد بازتاب محبت خدا به اونها برمیگرده به سمت خدا و میشه محبت اینها به خدای متعال. در واقع خدای متعال، حالا اگر تعبیر عشق درست باشه در مورد خدا به کار بردن، چون حالا یه نکته هایی هست که تو ادامه بحثا شاید اشاره بشه که تأمل باید کرد در این که آدم این واژه رو واقعا درست راجع به خدای متعال به کار ببره یا خیر، ولی خدای متعال محبت به جمال خودش داره. حالا به تعبیر ادبیات عرفانی ما عاشق خودشه خدا، چون خدا جمیله و جمال دوست هم هست. ان الله جمیل و یحب الجمال. خدا هم زیباست، هم زیبایی رو دوست می‌داره، پس خودش رو دوست می‌داره. این عشق ذاتی حضرت حق در واقع مبدأ همه عشق هاست و هستی. خب خدا که خودش رو دوست می‌داشت خواست که جمال خودش رو آشکار کنه، احببت ان اعرف. و آفرینش در واقع گامی بود به سوی تجلیگری حضرت حق و آشکارسازی جمال حضرت حق. همه موجودات جهان خلقت جلوه های جمال الهی هست. و چون از اون مبدأ جدا شدن به سمت اون مبدأ کشش داره. هم خدا تجلیات خودشو دوست میداره یحبهم، و همین تجلیات در واقع کشش دارن به سمت مبدأ خودشون. خب هر کسی کدور مانده از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. خب خود آدم عشق است. حالا من راجع به عشق انشالله چون جمله ها متعدده به مناسبت اشارات دیگه هم میکنم. عقل نور الله هست، عقل نور الهی است، روشنگر راهه، میاد راه رو به انسان نشون میده که انسان راه خانه معشوق رو اشتباه نره، عوضی معشوق خودش رو با کسی دیگری عوضی نگیره و یه فرد غریبه رو که شایستگی دل باختن نداره آدم به جای معشوق خودش نگیره. عقل نور الله است و عشق را حفظ میکند. یعنی این گوهر گرانبهای عشق در واقع در صدف عقل قرار میگیره و صدف عقل این گوهر رو در دل خودش محفوظ نگه میداره. چون اگر این گوهر عقل نباشه کنار عشق، در معرض خطر قرار میگیره. عشق در واقع حالاتی رو ممکنه تحمیل کنه به عاشق که در واقع به سود عاشق نباشه اون حالات، یعنی منجر به نزدیک شدن نباشه. اون عقله که میاد مؤدب میکنه عاشق رو در برابر معشوق، چون عشق که بیاد دیگه مستیه، مستی هم که دیگه ادب نمیفهمه. عقل میاد در واقع مؤدب میکنه عاشق رو در محضر معشوق و اون ادب رو در واقع عقل حاکم میکنه بر وجودش. پس عقل نور الله هست و عشق رو حفظ میکنه. هم خانه معشوق رو عقل به انسان نشون میده، آدرس میده و آدم رو تا در خونه معشوق عقل میاره. عقل دلیل راه، راهنمای مسیره، میاره آدم رو تا در خونه معشوق. بعدم وقتی که آدم به محضر معشوق رسید، عقله که در واقع حفظ میکنه عشق رو، هم مواظب به اینه که آدم محبتش به بیراهه نره، عوضی نگیره معشوق رو، و هم مواظب به اینه که انسان در محضر معشوق خلاف ادب رفتار نکنه. عقل را داد تا به هدایت آن به آستانه عشق، به آستانه ولایت برسید. ولایت رو گفتیم، ولایت ظهور محبت، آثار محبت که ظاهر میشه بهش میگن ولایت. ولایت شاهد بر راستین بودن محبته. محبت ادعایی آثار عملی نداره، فقط ادعاست. اما محبت راستین و واقعی آثار عملی داره. اون آثار عملی محبت رو بهش میگیم ولایت. پس عقل را داد تا به هدایت آن به آستانه عشق، به آستانه ولایت برسید. این عقل بود که ما رو با خدا آشنا کرد، این عقل بود که ما رو با اولیاء و خوبان خدا آشنا کرد. بنابراین این ما رو برد تا آستانه خانه معشوق. به آنجا که رسیدی، قطره عقل در دریای عشق و ولایت گم می شد. دیگه در محضر معشوق عقل خودنمایی زشته بکنه، یعنی انسان در محضر خدا بخواد اظهار فضل بکنه، اظهار فهم بکنه، اظهار سلیقه بکنه، اظهار نظر بکنه، اظهار وجود بکنه، خیلی زشته در محضر معشوق که بخواد خودنمایی بکنه. لذا عقل وقتی به محضر معشوق رسید، فانی میشه، حل میشه تو خود عشق. عقل قطره عقل در دریای عشق و ولایت گم میشود. بر در آن آستان نوشته شده است ادخلوها به سلام آمنین، یعنی با سلامت و در امنیت به آن وارد شوید. یعنی وادی سلام که حالا انشالله خدا روزی هممون بکنه مشرف بشیم به نجف، قبرستان نجف که محل جمع شدن ارواح مؤمنینه، بهشت برزخی مؤمنینه، اسمش وادی السلامه. حالا وادی السلام حقیقی کجاست؟ در واقع محضر معشوقه. خوب جایی هم اسمشو گذاشتن وادی السلام، چون چند قدم بیشتر تا حرم علی ابن ابی طالب فاصله نداره. وادی السلام فرمود ادخلوها به سلام آمنین. حالا انشالله کربلا هم که مشرف بشید، قبرستان کربلا اسمش چیه؟ وادی ایمن. خیلی جالبه، من همین الان به ذهنم اومد این دوتا که وادی السلام مال امیرالمؤمنینه، وادی ایمن هم مال ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. این آیه فرمود ادخلوها به سلام آمنین، یعنی امام حسین علیه السلام و ابا عبدالله الحسین علیه السلام، این دوتا مظهر عشق الهی هست. یا فار الله و ابن فاره، در واقع این پدر و پسر، این خون خدا و اون پدر که او هم خون خدا بود. ای که هم خون خدا بود به سر خون خدا بود. و عبدالله حسین علیه السلام ادخلوها به سلام آمنین، یعنی با سلامت و در امنیت به آن وارد شوید، یعنی در مدخل آستان عشق این پیام به انسان داده میشه، یعنی وقتی انسان وارد وادی عشق شد، وارد وادی امن شده، وارد وادی سلامت شده، اونجا وادی سلمه، وادی صلح، وادی صفاست. همه جنگ ها و دوئیت ها و تضاد ها و نقار ها و کدورت ها و عداوت ها همه اونجا دیگه از بین میره، اونجا وادی سلامه دیگه، وادی سلم و دوستی و صفاست. انسان به یک صلح کل با همه ی هستی میرسه و وادی امنه، اونجا وادی خطر نیست. اونجا وقتی انسان رسید در حریم امن الهی قرار میگیره. بر در قبله صحن امام حسین علیه السلام هم این آیه را روی بیرقی نوشته. انشالله خدا ریشه این متجاوزین را از سرزمین عراق بکنه و عتبات عالیات را انشالله امن کنه برای زائرین و راهش رو بگشاید به روی همه مشتاقان و علاقمندان. انشالله یه سفر دست جمعی با هم از جلسه را بیفتیم بریم کربلای معلا. اونجا وقتی از در قبله میخواید وارد حرم حضرت عبدالله حسین علیه السلام بشید، روی پرچمی نوشته ادخلوها به سلام آمنین. اینجا آستان عشق دیگه، حضرت عشق مدفون اونجا عبدالله حسین علیه السلام. بر در بهشت هم این آیه نوشته شده است که ادخلوها به سلام آمنین. بهشت هم وادی عشق، گفتم براتون بهشت هم خانه اهل محبت، خانه عشق. کسی که اهل محبت نیست، پیغمبر اکرم فرمود محال به بهشت راه داده بشه. عقل ذره ای از محبت است که بیرون زده و نمودار شده است. خب این نکته تازه است، جمله های قبلی نه. حالا این عقلی که مطرح کردیم، حالا ببینید خودش از میوه ها و ثمرات و از آثار و تجلیات عشقه. عشق دریاست، عقل قطره است، این قطره از اون دریا برخواسته و نهایتاً هم دوباره به دریا برمیگرده. و ماز دریاییم و دریا میرویم، ماز بالاییم و بالا میرویم. در واقع قطره عقل از دریای عشق برخواست، ظهور کرد، نمود پیدا کرد و در پایان راه هم دوباره برمیگرده به این دریا و گم میشه تو دریای عشق. عقل اندازه میدهد و محبت بی اندازه راه میرود. ببینید عقل به انسان قواره میده دیگه، میگه اینجوری برو، از این مسیر برو، اینقدر راه برو، اینجوری قدم بردار، اینجوری حرف بزن، اینجوری رفتار بکن. عقل انسان رو مؤدب میکنه، تو قواره قرار میده. ولی محبت و عشق همه قواره ها رو میشکنه. عند الاحباب تسقط الآداب، وقتی انسان به محبوب خودش برسه دیگه اونجا همه آداب ساقط میشه، همه آداب ساقط میشه. عشق قواره سرش نمیشه، عشق چهارچوب نمیشناسه. عقل چهارچوب میده به انسان تو مسیر زندگی، اما وقتی عشق آمد همه چهارچوبا و قواره ها رو میشکنه. عقل میگه چی؟ میگه آقا 17 رکعت نماز به تو واجبه، بخون، خوندی باشه دیگه، تموم شد، نمازی به گردنت نیست. اما عشق میاد میگه چی؟ میگه نه بابا، خوشا آنان که دائم در نمازن. او قواره ها رو میشکنه. عقل میاد میگه آقا شرعاً شما درآمد سالتو که حساب کردی یه پنجمش خمسه باید بری در راه خدا. عشق میاد میگه چی؟ میگه همه ی هستیت رو بده در راه من. همه ی قواره ها رو میشکنه، همه ی قاعده ها رو از بین میبره. عقل اندازه میدهد و محبت بی اندازه راه میرود. هیچ اندازه و قواره ای نداره، هیچ چارچوب از پیش تعریف شده ای نداره. سیال محبت. عقل تو کادر و چارچوب قرار میده انسان. جنگ محبت و عقل جنگ زرگری است، مثل جنگ هایی که بازیگران تعزیه با هم می کنن و وقتی که تعزیه تمام شد با رفاقت و یگانگی با هم بر سر یک سفره می نشینند و غذا می خورند. خب این بحث جنگ عقل و عشق و عرفان بحث بسیار جدی و مهمی است. بسیاری از عارفان بزرگ هم به این مقوله به صورت جدی پرداختند. مسئله در واقع تعارض عقل و عشق. عقل قباره میده، گفت عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها. دقت میکنین؟ عقل میاد کادر میده، یعنی شش جهت آقا بالا و پایین و راست و چپ و جلو و عقب، این شش جهته، ما تو همین محدوده قرار داریم. میاد حد میده به انسان. عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست، از این حدود نمیشه رفت بیرون. عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها. ببینید میشکنه قواره ها، چارچوبا رو میشکنه. عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد. ببینید عقل اهل تجارته، اهل کاسبیه. گفتم براتون جز عشاق همه تاجرم تو این عالم، همه کاسبن. رضا عقل دنبال تجارته، یا تجارت دنیا یا تجارت آخرت. عقل کاسبه، هر وقت یه دونه میخواد بده به فکر دوتا پس گرفتنه. جایی سرمایه گذاری میکنه که سرمایهش نسوزه اونجا، سودم بهش برگردونه. عقل ببینید اهل تجارت، اهل کسب و کاسبیه. میگه این نمازو بخونم چی بهم میدن، این ذکر رو بگم چی میشه، این سوره قرآن رو مداومت کنم چی میشه، کاسب کارانه میره. اما عشق چی؟ عشق میشکنه همه این قواره ها. عشق دیگه اهل تجارت نیست. عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد، عشق دیده زان سوی بازار او بازارها. او بازار عشق و دلدادگی رو دیده. اون طرف این بازار کاسبکاری، بازار در واقع ایثار، بازار خود باختن و جان باختن در راه معشوقه. اون بر رو دیده. حالا این جنگ بین عقل و عشق که در واقع انسان رو سر دوراهی قرار میده که آدم چیکار بکنه؟ عقل میاد میگه که آقا قواره رو مراعات کن، طبق چارچوب را برو. آقا این چه وضعشه؟ این حالت همه زندگی تو گذاشتی، برو آقا به کار کاسبیت برس، برو به دنیات برس، خونه قشنگ درست کن برای خودت، ماشین خوب بخر. این چه وضعی از همه اینا ول کردی هستن؟ عقل میاد آدم رو نصیحت میکنه، ناصح خوبی هم هست، میاد انسان رو نصیحت میکنه. اما عشق میاد همه این قواره ها رو میشه. عشق میگه اینا چیه؟ من چیزی رو طالبم که هیچ کدوم اینا نیست، هیچ کدوم از اینا برای من ارزشی نداره. بود بود، نبودم نبود، دل من جای دیگری رفته. خب هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. ما را ز منع عقل مترسان، ما را ز منع عقل مترسان و می بیار، کان شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست. این شحنه عقل، عقل شحنه است دیگه، مثل مأمور انتظامی میمونه، مواظبه که کسی دست از پا خطا نکنه، کسی تخلف نکنه. اما تو ولایت عشق شحنه عقل دیگه کاره این نیست. اونجا فراتر از این حرف هست، وادیه عشق وادیه دیگریه. در واقع عقل هنرش دانستنه، تمام زوری که میزنه برای این که به شناخت برسه، به شناخت ذهنی برسه، بشناسه، به علم برسه. اما عشق هنرش دیدنه، فاصله بین دیدن و دانستن خیلیه. عقل دانایی به انسان میده، عشق دارایی به انسان میده. عقل از دور جمال محبوب رو نشون میده، عشق انسان رو به آغوش معشوق و معشوق رو به آغوش انسان میرسونه. خیلی فاصله است بین عشق و عقل. منتها این جنگ ظاهری که اول عقل و عشق با هم دارن، عقل میگه آقا چارچوبا رو مراعات کن، عشق میگه بابا چارچوب یعنی چی. این جنگی که اول دارن، این جنگ جنگ زرگریه، چون گفتیم عقل اصلا خودش از سرچشمه عشق در واقع جدا شد. این دعوایی هم که اول کار دارن یه جنگ زرگریه. بعد مثال قشنگی زدیشون، فهمون چی؟ فهمون این تعزیه هایی که قدیم بود یادتونه دیگه، حالا به صورت نمایشی اجرا میکنن بعضی جاها تعزیه رو. خب یکی میشه شمر، یکی میشه امام حسین، اینا با هم میجنگن. خب این دوتا دارن تو صحنه تعزیه میجنگن، اما یه ساعت بعد که تعزیه تموم شده، برو ببین شمر و امام حسین هر دو نشستن سر یه سفره، دارن با هم دیگه مثلا آبگوش میخورن. دقت میکنی؟ جنگشون جنگ در واقع نمایشیه، جنگ زرگری بود. بعد از اینکه این جنگ تموم شد، رفتن هر دو نشستن سر یه سفره. یعنی عقل و عشق این تضاد و تعارضی که دارن یه روزی حل میشه انشاءالله. وقتی که انسان به محبوبش رسید، یعنی این دعوا تمام شد، اون وقتی که عقل و عشق با هم دعواشون تموم شده، هر دو میشینن یه جا. چون هم عشق فانی میشه هم عقل فانی میشه، هم عاشق فانی میشه هم عاقل فانی میشه، معشوق میمونه و بس. خب وقتی دیگه نه عشقی موند نه عقلی، دیگه چه دعوایی؟ همه چیز تمام میشه. همه این جنگ های ظاهری بین عقل و عشق، بین مصلحت اندیشی ها، بین دوراندیشی های عقل، و از اون طرف در واقع مصلحت سوزی های عشق و ایثارگری های عشق، جانبازی های عشق، این دعواه بالاخره تموم میشه اونجا. وقتی رسیدن به اون سرچشمه، هر دو اینا حل میشن، هر دو تمام میشه دیگه. محبت و ولایت دریاست و عقل قطره ای از آن است. اول این دو برای رشد بشر با هم جنگ زرگری دارن، ولی بالاخره یک روز با هم رفیق می شون و قطره عقل می زند به دریای ولایت و محبه و حل می شه تون دریا. حالا این که در واقع نمود جنگ عقل و عشق. جمله بعدی هم همینه، فیض کاشانی می گوید عشق آمد و عقل را به در کرد، فرزند نگر چه با پدر کرد. چون صورت ظاهر عشق میوه عقل دیگه، عقل ما رد خدا رو شناخت، جمال خدا رو شناخت، حسن خدا رو شناخت و سبب شد که بعد از اون ما به خدا محبت پیدا کنیم و عشق پیدا کنیم. صورت ظاهر عقل پدره و عشق فرزند. منطق میگه ببین این فرزند اومد چیکار کرد با پدرش، پدرش کرد بیرون، عشق آمد و عقل را به در کرد، فرزند نگر چه با پدر کرد. بس عیب نهفته بود در عقل. عقل انسان چیه؟ عقل عیب جوییه. آقا اینجا این گوشش ایراد داشت، این روایتی که گفتی نمیدونم، این سندش اینجا ضعیف بود، این مطلبی که شما گفتی این مثلا ایراد رو من بهش دارم. عقل اهل عیب جوییه، اهل ایراد گرفتن، اهل در واقع تنقیص و نقیصه گرفتن بر چیزهاست. عقل هنرش اینه دیگه. تو زندگی هم که میاد عقل باز همین کارو میکنه، یعنی میاد ایراد میگیره، عیب میگیره، این چه وضعشه، چرا نمیدونم ما وضع مالیمون خوب نیست، چرا نمیدونم شغل خوبی نداریم، چرا اوضاع نمیدونم سیاسیمون خوب نیست، چرا اوضاع نمیدونم اجتماعیمون خوب نیست. عقل هنرش نقادیه، هنر عقل نقادی و عیب گیریه. میگه بس عیب نهفته بود در عقل، عشق آمد و جمله را هنر کرد. یعنی وقتی انسان عاشق بشه، اون وقت همه چیز رو از معشوق میبینه و هرچه هم که از معشوق زیباست، گفت آنچه آن خسرو کند شیرین بود. دقت میکنی؟ عقل میومد نقادی میکرد، عیب و ایراد میگرفت، عشق اومد همه را حل کرد. عشق اومد همه را حل کرد. نمیدونم یه چیزایی بگم یا نگم. بگم و کرد یه سلامات. عقل میاد میگه چی؟ میگه آقا این مؤمنه، این کافره، این خوبه، اون بده. ها؟ کار عقل، حرفش هم درست. این کارهای خوب داره میکنه، اون کارهای بد داره میکنه. درسته؟ این مؤمنه، اون فاسقه، این متقیه، اون فاجره. عقل ببینید تفکیک میکنه قشنگ. هر کسی رو در واقع قضاوت خاص خودشو داره. اما وقتی عشق اومد چی؟ عشق دیگه دوبینی رو میذاره کنار. میگه هر دو اینا تجلیات حضرت حقه. هر دو تجلیات حضرت حقه. انشالله هضم بشه این حرفی که دارم میزنم. او تو وادی توحید که نگاه میکنه دیگه نه مؤمن میبینه نه کافر میبینه. او تجلی فعل خدا رو در وجود اینها میبینه. تجلی فعل خدا رو میبینه. به ذات حدیث قدسی داریم، خدای متعال فرمود از ظالم و سیفی، ظالم شمشیر خود منه. درسته اون ظالم به خاطر نیت بدی که داره، این بحثا رو تو توحید افعالی گفتیم تو اوائل بحث مصباحیه یادتونه، اون ظالم به دلیل نیت بدی که داره خب به خودش داره ضرر میزنه، آدم هم دلش میسوزه که چرا این به خودش داره ضرر میزنه. اما اون نیت بدون اذن تکوینی الهی به فعل تبدیل نمیشه. پس اگر عملی به دست این ظالم جاری شد، خدا امکان عملی شدن داد به او و خدا امکان عملی شدن نمیدهد مگر اینکه خیر و مصلحتی در او باشه. حالا اینجوری نگاه کنید ببینم حالا کاری که به دست این ظالم داره انجام میشه خوبه یا بده. یعنی اگر فعل رو فعل الهی دیدید دیگه اون وقت میتونید بگید بده. خدا امکان داد این کار بشه دیگه. حالا چه مصلحتی پشتشه ممکنه من و شما سر در نیاریم چه مصلحتیه، ولی یقینا خدای حکیم نمیاد بی حساب به چیزی که هیچ حکمت و خیر و مصلحتی درش نیست امکان عملی شدن بده. اگر به نیت این فرد ظالم امکان عملی شدن داد، پس حتما یک مصلحتی در عملی شدن او در این عالم وجود داشت. حالا که این فعل قرین مصلحته، بازم میشه گفت بده. ببینید عشق میاد اون دیده دوبین ما رو تبدیل میکنه به دیده یکتابین، همه رو فعل خدا میبینه، همه رو هم که فعل خدا دید همه رو خوب میبینه، میبینه هر چی داره میشه خیر منه. چه اون کسی که میاد دست میکشه سرم منو نوازشم میکنه خیر من بود، چون اون کسی که اومد یک سیلی محکم خوابوند گوش من اونم خیر من بود، غرور گرفته بود منو خدا خواست یه جوری باد منو خالی کنه، یعنی اینم خیر من بود، همین سیلیه رو که خوردم غرورم تموم شد. حالا میشه گفت که اون نوازشه خوب بود این سیلیه بد بود؟ هر دو خوب بود. یعنی عقل دیگه حالا رفت کنار، حالا که به دیده عشق نگاه میکنی هر دو رو یکی میبینی دیگه حالا خوب و بد نداره دیگه. قرآن فرمود ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر خوبی به تو میرسه از جانب خداست، من ما اصابک من سیئتن فمن نفسه، هر بدی به تو میرسه از نفس خودته. درسته؟ این مال وقتیه که دیده دوبین داری با عقل میسنجی. اما حالا وقتی عشق اومد چی کار میکنه؟ عشق میگه قل کلون من عند الله، بگو بابا همش مال خود از جانب خداست، هم اون مصیبتش هم نمیدونم اون راحتی. قل کلون من انده، وقتی کلون من انده اللهه که دیگه اون وقت خوب و بد نداره، همش قشنگه دیگه، همش خوبه. یعنی از منظر فعل ربوبی نگاه کنید، همه افعالی که در عالم اتفاق میفته به دست هر سعید و شقیی، به دست هر صالح و طالحی، به دست هر تقی و فاجری، همه اینا در واقع به اذن الله داره اتفاق میفته و خدا هم اذن نمیدهد مگر به اون چی که خیلی مصلحتی درش باشه. پس حالا ببینید دیگه اون جدا کردنای خوب و بد کردنای عقل تموم شد کارش. پس عیب نهفته بود در عقل، عشق آمد و جمله را هنر کرد، همه رو قشنگ کرد، هر دو دیگه خوشمزه شد. اول میگفتیم این بدمزه است، اون خوشمزه است، حالا رسیدیم به یه جایی که هر دو اینا خوشمزه شد. خب بوسه و دشنام را تک تک بده تا ببینم زیندو شیرین تر کدام. هر دوش قشنگ میشه. گفت ای جفای تو ز مهرت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر. هر دوش قشنگ میشه. اونجایی که جای عقل ترازو داره میسنجه، سبک سنگین میکنه، داوری میکنه، محکوم میکنه، تبرئه میکنه، عقل قاضیه تو وجود ما. به قاضی همیشه یه طرف رو محکوم میکنه، یه طرف رو تبرئه میکنه، حق رو به یه طرف میده و طرف دیگر رو محکوم میکنه. اما عشق میاد دستگاه قضاوت رو به هم میزنه، اصلا جمع میکنه بساط قضاوت رو. دیگه تا وقتی که دو طرف وجود داشت دعوا هم وجود داشت، وقتی که دو طرفی نبود یکی بیشتر باقی نمون، که دیگه دعوایی نیست که حالا به نفع این طرف رأی بدیم یا به نفع اون طرف. اصلا دعوا جمع شد بساطش، دادگاه بساطش جمع شد. عشق آمد، خوب و بد کردنهای عقل به کنار میرود، همه یک سره دیگه خوب میشه. یه هر اتفاقی تو زندگی مفتاد میگم همش خوبه، الخیر فی ما وقع. تا دیروز میگفتم نه بابا فلان اتفاق افتاد اتفاق خوبی بود، این اتفاق افتاد اتفاق بدی بود، اما امروز دیگه هر اتفاقی میفته برام جالبه، دوست داشتنیه. این دعوای در واقع عقل و عشقه. در طبیعت عقل پدر و عشق بچه است. گفتم براتون دیگه، تعقل ما رو رسوند به محبت خدا، ولی در حقیقت عشق پدر و عقل بچه است. این تو طبیعته، تو عالم در واقع ماده و امتداد و زمانه که اول عقل رو میبینیم بعد عشق رو میبینیم. اما بری تو عالم حقیقت، در واقع عقل فرزند عشقه. صورت ظاهر میوه نتیجه درخته، درسته؟ اول درخت رو میکاریم بعد نتیجهش میشه میوه. اما در حقیقت اگر میوهی نبود کی درخت رو میکاشت و آب میداد؟ پس ببینید درخت نتیجه میوه است. تو صورت ظاهر اول درخت رو میکاری بعد نتیجه میده میوه، درسته؟ اما در عالم واقع اگر میوهی وجود نمیداشت چه کسی میرفت سراغ کاشتن درخت و آبیاری کردن و امثالی حرف کنه؟ کسی نمیرفت. پس در طبیعت عقل پدر و عشق بچه است، ولی در حقیقت عشق پدر و عقل بچه است. همه آفرینش میوه محبت است. خداوند در بیان علت ایجاد خلقت فرمود احببت ان اعرف، دوست داشتم که شناخته شوم. پس حب پدر است. ببینید، پس محبت سرمنشه همه آفرینش، پس عشق و محبت پدره. گرچه در ظاهر حبیب خدا فرزند سایر انبیاست، پیغمبر اسلام صورت ظاهر نسل انبیا منتهی شد به وجود آمدن پیامبر خاتم. گرچه در ظاهر حبیب خدا فرزند سایر انبیاست، ولی در حقیقت همه انبیا فرزند او هستند. یعنی همه مقدمند برای این نتیجه. اگر این نتیجه نبود هیچ کسی اون مقدمات رو فراهم نمی کرد. شخم زدن زمین و تخم پاشیدن و آبیاری کردن و آفت زدائی کردن و همه اینا به عشق اون ثمره نهاییه. اگر اون ثمره نهایی نبود هیچ کسی این زحمت رو به خودش نمیده. بنابراین در حقیقت همه انبیا فرزند او هستند. اگر نبود پیغمبر خاتم اون مقدمات رو هم خدا فراهم نمیکرد. اون مقدمات رو فراهم کرد برای این نتیجه. لذا فرمود کنت نبیا و آدم و بین الماء و الطین. من پیامبر بودم در حالی که هنوز حضرت آدم علیه السلام بین آب و گل بود. که بودم آن روز من از طایفه درد کشان، که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. کنت نبیاً و آدم و بین الماء و الطین. من پیغمبر بودم، پیغمبر اسلام فرمودم پیغمبر بودم، آدم هنوز بین آب و گل بود، یعنی هنوز خلقت جسمانی آدم انجام نشده بود، تمام نشده بود. پس ببینید او پدر بود، قبل از آدم وجود داشت. و فرمود آدمو و من دونهو تحت لوائی، حضرت آدم و دیگر پیامبران در روز قیامت زیر بیرق من خواهند بود. چون میدونید دیگه یه لواء حمد وجود داره روز قیامت که این لواء رسول الله و به دست امیرالمومنین علیه السلام هم هست. اون لواء حمد مال پیغمبر اکرمه. همه انبیا با امتاشون میان خدمت رسول الله زیر این پرچم. آدمو و من دونه، حضرت آدم و همه کسایی که بعد از آدم هستن، همه اینا میان زیر پرچم رسول الله. هیچ کسی جز به شفاعت رسول الله راه نجات نداره. بنابراین پدر همه رسول اللهه، پدر عشق، پیغمبر اکرم حبیب خداست، محبوب خداست، معشوق خداست، به تعبیر حالا ادبیات عرفانی اگر بگیم. پس ببینید دیگران همه فرزند عشقن، همه فرزند محبتن، انبیای دیگه همه عقل بودن و پیغمبر اکرم عشق بود، حضرت عشق. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ابوالخیر است. پدری است که از پسر به وجود آمده است. صورت ظاهر پسر پیامبران قبلیه، اما صورت حقیقت پدره. پس یه پدریه که از پسرش به وجود آمده. همه پیامبران دیگر عقل بودند و پیامبر ما عشق بود. عقل قطره ای از دریای عشق است. پیامبر ما رحمت للعالمین است و همه عالمیان هرچه دارند از او به آنها رسیده است. همه پیغمبران هرچی دارند از پیغمبر اکرم به او رسیده. خیلی تونتون دارم میخونم و بدون توضیح، به خاطر اینکه بحث رو به یه جایی برسونم بعد پرت کنم صحبت. همه عقل‌های اولین و آخرین را که با هم جمع کنی می‌شود عشق، می‌شود محبت امیرالمؤمنین علیه السلام و خوبان خدا. گفتم عقل یک قطره است از این دریا، حالا همه این قطره‌ها رو به هم ملحق کنی اون دریا تشکیل میشه، دریای عشق تشکیل میشه. پس همه عقل‌های اولین و آخرین را که با هم جمع کنی می‌شود عشق. عقل مقدمه عشق است. گفتیم براتون دیگه، عقل ما رو میبره به آستانه عشق. سعدی عقلایی سخن میگوید و حافظ عاشقانه حرف میزند. سعدی مقدمه حافظ است و شخص رو برای بهره بردن از حافظ آماده میکنه. عقل تنزیل یافته عشق است. خود عشق قابل تعریف نیست. عشق قابل تعریف نیست اصلا. آثار و علائم میشه گفت چیه، اما خودش چیه اصلا نمیشه گفت. هیچ راهی برای توضیح این که خود عشق چیه نیست. بله میشه گفت عشق وقتی کسی عاشق بشه چه جوری میشه، چه حالاتی بهش دست میده، چه کارهایی میکنه، اینا آثار و علائم عشقه، اما خود ذات عشق قابل توصیف نیست. حالا این جنگ بین عقل و عشق رو گفتم، یه پرده بالاتر ببرم، جنگ بین دین و عشق. اونجا دیگه خود بحث پیچیده تر میشه. چیه گفت؟ دل و دین و عقل و هوشم همه را به باد دادی. دل و دین و عقل و هوشم همه را به باد دادی، ز کدام باد ساقی به من خراب دادی. عشق میاد هم دل آدم رو، یعنی وقتی معشوق میاد هم دل آدم رو میبره، هم هوش و عقل آدم رو میبره، هم دین انسان رو میبره. دل و دین و عقل و هوشم همه را به باد دادی، ز کدام باد ساقی به من خراب دادی. عشق میاد دین رو هم میبره. عاشق دین هم نداره. گفت مذهب عاشق ز مذهب‌ها جداست، عاشقان را مذهب و ملت خداست. اتفاقا تو همین هفته بود یکی از علمای اهل معرفت و اهل فضیلت، فیلسوف بزرگی و آدم بزرگواریست، روحانی بزرگواریست، تلفنی یکی از دوستان پلوش بود زنگ زد و گفت ایشون یه چیزی میخواد به شما بگه. گفتم خب من در خدمتشون هستم، بفرمایید. ایشون فرمود که تو مقدمه کتاب مصباح شما از قول حاج آقای دولابی یه جمله نوشتی که این شاید نفهمن مقصود چیه و سوء استفاده بشه ازش. یادتونه حاج آقا توی شرح سیرشون میگن من به 4 نفر برخورد کردم تو سیر خودم، نفر 4 که مرحوم آیت الله شیخ محمد جواد انصاری همدانی رضوان الله تعالی علیه، شون میفرمان که او شخص بود، بعد میفرمان او دین نداشت. یعنی چی این نداشت؟ ایشون هم میگفت که ممکن اینو نفهمن، بعد فهمی بشه سوء استفاده بکنن از این. یعنی چی دین نداشت؟ حالا یه خود میخوام اینو بازش کنم که یعنی چی مذهب عاشق مذهب ها جداست. عاشق دین نداره. گفت کفر کافر را و دین دیندار را، ذره ای دردت دل عطار را. کفر کافر را و دین دیندار را، ذره ای دردت دل عطار را. در واقع چیه این درد عشق که کفر کافر و دین دیندار هر دو از این جداست، چیز سومیه این؟ تعبیرهای مختلفی میشه کرد. حالا من چند تا تعبیرش رو میکنم و مختصر میکنم دیگه، حالا بیش از این دیگه نمیریم جلو. یکی از تعابیری که میگن عاشق دین نداره، یعنی عاشق این تقدس‌های خشکی رو که زاهدان و مقدس مآبان دارن نداره. این مقدس معاوی هایی که بعضن آدم رو از حقیقت دین دور میکنه، این رو نداره. این اولین معناشه که عاشق دین نداره، یعنی عاشق این تقدس های خشک رو نداره. یادتونه یه جمله قبلا خوندیم از مصباح که فرمود چیز خشک نخر، چیز آبدار بخر. همه میگن چیزی که آب توشه نخر، ولی من میگم به شما چیزی که آب نداره نخر. آب ماء ولایت محبته، چیز بی محبت نخر، عبادت بی محبت، امر معروف و نهی از منکر بی محبت نخر. تقدس خشک رو نداره عاشق و عارف. این یکی. دوم، در واقع مقبولیت دینی نداره، وجاهت دینی نداره. یعنی چی؟ یعنی بگونه ایست که تو قواره های متعارف او رو جز آدم های مقدس و آدم های متدین و امثال حرفا کسی ارزیابی نمی کنه. حقیقت دین تو وجود اونه ها، اما نمود و ظاهر تدین و امثال حرفا نداره. مثل مقدس ما با دائما تو مسجد و مشغول نام تسبیح دستش ذکر بگه و نمیدونم تحت الحنک ببنده و امثال حرفا، یه حالت ها رو نداره. در واقع دیندار نمایی نداره، مقبولیت ظاهری دینی پیش دیگران نداره. اینم یه معنای دین نداره عارف. یه معنای دیگر دین نداره عارف اینه، چون متدینین دنبال اینن که جهنم نرن و برن بهش، دنبال اینن که از نمیدونم افعیهای جهنم نجات پیدا کنن و برن تو بغل حورالعین بهش. متدینین دنبال اینن، تدین در واقع یه همچی چیزی میخواد. عارف اینا رو نمیخواد. عارف حسابش از اینا جداست، عاشق حسابش از اینا جداست. این دین کاسب کارانه، این دین تاجر منشانه رو عاشق نداره. یکی از معانی این که میگن عارف دین نداره اینه. یه معنای دیگر این که میگن عارف دین نداره اینه، ببینید دین قواره است، یک قواره ایه که به من و شما میدن تو اون چارچوب رفتار کنه، درست؟ این قواره رو ما از بیرون به خودمون تحمیل میکنیم، یعنی یاد میگیریم چشممون رو چجوری کنترل کنیم، زبونمون رو چجوری کنترل کنیم، دستمون رو چجوری کنترل کنیم. این قواره ها از بیرون به ما حاکمه، درسته؟ عاشق قواره از بیرون بهش حاکم نیست، رفتاراش از درون مایه میگیره، از درون سرچشمه میگیره. یعنی با کنترل ظاهری بیرونی رفتاراشو تنظیم نمیکنه. اگه ذکر میگه به خاطر اینکه دلش در التهاب عشق الهی است، طبیعتاً زبانش هم بویای نام معشوقشه، نه اینکه چون گفته شده تو مفاتیح الجنان صفحه فلان پاراگراف چندم که این ذکر رو اگر این تعداد مرتبه بگی مثلا یه همچی چیزی بهت میدن، این شروع کرده به ذکر گفتن. نه، این دل در تپش عشق، اثر این عشق اینه که زبان نام معشوق رو میگه. پیغمبر اکرم فرمود من احب شیئا اکثر ذکره، کسی که چیزی رو دوست بداره زیاد از او یاد میکنه. و امیرالمومنین فرمود من احب شیئا لهج بذکره، کسی که چیزی رو دوست بداره نام او رو به زبان جاری میکنه. ببینید این ذکر از درون مایه گرفت، چون عاشق بود زبانش هم به نام معشوق گویا شد. مثلا همون داستان مجنون دیگه، شنیدید دیگه، یه صحرانورد دیدید گوشه صحرا نشسته مجنون با دستش رو خاکی می‌نویسه لیلی لیلی لیلی، بهش گفت چیکار داری می‌کنی؟ گفت چی؟ گفت نقش نام لیلی می‌کنم، خاطر خود را تسلی می‌کنم، چون میسر نیست من را کام او، عشق بازی میکنم با نام او. این نرفته تو کتاب بخونه که مثلا چند بار لیلی گفتن یا نوشتن روی نمیدم زمین چه ثوابی داره. این عشقش او رو به این کار واداشته. دقت کردین؟ پس یه وقت دین به عنوان قواره از بیرون میخواد رفتارهای ما رو تنظیم کنه، یه وقت فرد از باطنش همه اون رفتارهای دینی میتراود، اما بدون اینکه خودشو تو چارچوب قواره ای تنظیم کرده باشه. اصل دین اصلا از درون تراوید، از قلب عاشق رسول الله این رفتارها و این گفتارها و این ذکرها و اینا تراوید، بعد به ما یاد دادن که اینجور ذکر بگید، اینجوری رفتار بکنید. به یه معنای دیگه بگم، این که میگن عاشق دین نداره، من یه کسی هم، دین یه چیز دیگه است، من دین دارم. عاشق خودش میشه دین، عاشق خودش میشه دین، دین خودش هست. امیرالمومنین نفر بود، انا الصلات، انا الصوم، انا الصیام، انا الحج، انا الصفا، انا المروه، انا زمزم، نگو امیرالمومنین رو بخونید خود با امیرالمومنین فرمود نماز منم، روزه منم، حج منم، جهاد منم، امر معروف و نهی از منکر منم، صفا منم، مروه منم، زمزم منم، کعبه منم. اینا رو نگفت امیرالمومنین؟ دقت میکنید؟ خودش میشه دین، خودش میشه دین. آدم دیندار، دین یه چیزی غیر خودشه، اون چیز رو داره حالا، اما این خودش شد دین. این که قرآن فرمود اقیم الدین، اقیم الدین یعنی همین، یعنی خودت دین بشو. فرمود اقیم الصلات یعنی چی؟ یعنی خودت بشو نماز. اقیم الصلات به معنای این نیست که نماز بخون، اقیم الصلات یعنی خودت بشو نماز در حد خودت. حالا امیرالمومنین مصداق اتم به نمازه که فرمود انا صلات المؤمنین، تو هم در حد خودت بشو صلات. اصلا غایت عبادات اینه ها، غایت عبادت اینه که آدم بشه نماز، آدم بشه روزه، آدم بشه خودمون عبادت. پیغمبر فرمود یا علی انت الصوم و انا الصلاة، تو روزه ای من نمازم. زیل آیه واستعینوا بالصبر و الصلاة همین حدیث آمده، انت الصوم و انا الصلاة. تو همین حدیث معرفت به نورانیه همین تعبیر باز وجود داره. پیغمبر اکرم فرمود یا علی انت الصوم و انا الصلاة، یا عکسش هم داریم فرمود انا الصوم و انت الصلاة. فرق نمی کنه، حقیقت دین اینا هست، یعنی خودت دین بشو، دیگه دیندار نباش، خودت دین بشو، دیندار نباش. معنی زیادی میشه پیدا کرد. یه معنی دیگه اینه، ببینید وقتی انسان به فنا رسید خودش نبود، چی دین داره؟ دیگه نه دین داره نه کفر. چون من باید باشم تا متدین باشم، من باید باشم تا کافر باشم. وقتی من نیستم دیگه نه دین دارم نه کفر دارم، نمیشه به من گفت متدین، نه به من میشه گفت کافر، چون تدین و کفر چیزیه که به یه موجود تعلق میگیره. انسانی که به فنا رسید و دیگه وجود نداره، من او محو شد، فانی شد، فعلش در فعل حضرت حق، صفتش در صفت حضرت حق، ذاتش در هستی حضرت حق، فانی شد، دیگه منی وجود نداره. این چیزی که وجود نداره بهش بگیم دین داره. حالا این چی دین داره؟ حالا از اینا تعابیر مختلف فراوان میشه گفت که معنای این که عاشق دین نداره یعنی چی؟ این که کفر کافر را و دین دیندار را، ذره ای عشقت یا ذره ای دردت دل عطار را، این حالا معلوم میشه. در واقع عشق فراتر از کفر و دینه. گفت عقل حرف از کفر و ایمان میزند، عشق بیخ کفر و ایمان میکند. عقل حرف از کفر و ایمان میزند، عشق بیخ کفر و ایمان میکنه. اونجا که رسید تو وادی فنا دیگه نه کفری وجود داره نه ایمان، نه کافری واقعی است نه مؤمنی، ریشه هر دو رو کند. خب ناسه هم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق؟ برو ای خواجه یه آقه، هنری بهتر از این؟ ها؟ هنری بهتر از این؟ این هنر عشقه، درد فراق رو میده، دردی که درد بی درمانه. و اگه کسی دنبال درمان دردشه این عاشق نیست. اصلا عشق یعنی دردمند بودن. عاشق حقیقی دنبال درمان دردش نیست. عاقل دنبال مالجه است، دنبال درمان درد. در واقع عقل نه عقل ما عبده به الرحمن وقت صبت به الجنان و عقل الهی نه. این عقلی که الان داریم راجبش صحبت میکنیم همین عقل حسابگر دنیاییه، همین عقل جزئیه، همین عقل ابزاریه به تعابیر مختلف، همین عقلی که چوتکه میندازه سود و زیان حساب میکنه، همین عقل دوراندیش. گفت آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. این عقل دوراندیش، این عقل حسابگر، اینه مظهر این عقل. کیه؟ ابلیس. و مظهر عشق کیه؟ آدم. این تعارض بین ابلیس و آدم رو میبینید از اول خلقه که خدا فرمود این ادب به شماست، این ابلیس ادب به شماست. دقت کردین؟ گفتاند و کونیک بخت و محرم است، زیرکی ز ابلیس و عشق از آدم است. عقل درست میکند و عشق خراب میکند. انبیا درست میکنند و ولایت خراب میکند. انبیا احکام آوردند، حدود را مشخص کردند، ولایت همه را برهم زد. پیغمبر اسلام نماز و روزه و زکات و حج را آورد و امیرالمومنین فرمود منم نماز، منم روزه، منم زکات، منم حج، منم جهاد، و هر کس محبت مرا نداشته باشد اعمالش به درد نمی خورد. در نتیجه همه را خراب کرد و خرابات برپا کرد. دقت کردین؟ همین تیکشو بگیم چی بود؟ پس عقل قواره درست میکنه، عشق میاد میگه این قواره ها اگه اون روح عشق درش نباشه مفت نمیارزه. هزاری نماز بخونی بی ولایت، گفت چیه؟ نماز بی ولایت او عبادتی است بی وضو. دقت کردین؟ عقل میاد قواره میده تقدس رو. الان شما برید مثلا انشالله برای سفر حج یا عمره میرید عربستان سعودی، میبینید چقدر دقیق سر ساعت از اونو که میگن همه مغازه ها رو تعطیل میکنن میرن تو صف نماز وای میسن نمازشون رو میخونن. قواره ها خیلی قشنگ اجرا میشه اونجا، نه که بعضیا غافلن ده نمیدونن چیه، میان اون وقت حسرت اونا رو میخورن. اینا قواره هاست، اما قواره ای که روح توش نیست. میگه اونایی که تو جنگ نهروان شمشیر به روی امیرالمومنین کشیدن اینا نماز شب خون نبودن، پیشونیشون از سجده پینه نبسته بود. میگه توشون چقدر حافظ قرآن نبود، اومدن امیرالمومنین رو بکشن. آخر هم همین عبدالرحمن ابن ملجم از همین خوارج نهروان بود، زد امیرالمومنین رو به شهادت رسون. ببین قواره ها وقتی روح توش نیست چی میشه؟ میشه نماز شب خون و حافظ قرآن امام کش. پیغمبر نماز آورد، اما امیرالمومنین فرمود روح نماز منم، نمازی که من توش نباشم نماز نیست، که خرابش کرد اون نماز. خب روح روزه منم، روزه که من توش نباشم گشنگی کشیدن بی خودیه. روح عبادات منم. پس در واقع قواره ها رو به هم حضرت امیر فرمود پیغمبر اکرم آمد و عقل را حاکم کرد و هر چیز را در جای خودش گذاشت و انا اخربه و من همه را خراب میکنم. یعنی این قواره های خشک بیروح رو همه رو میریزن دور، همه رو میریزن دور. تو جنگ نهروان امیرالمومنین دیدی از این سپاهی که اکثرشون پیشونی ها پینه بسته بود از سجده های نماز ها و حافظ قرآن بودن، همشون از دم تیغ گذرون. از سپاه خوارج نهروان شاید 9 نفر بیشتر زنده نذاشت، همشون رو کشت. همین حافظ قرآن ها، همین نماز شب خون ها، همین مقدسین، همه رو کشت. چون این نماز و روزهی که نماز و روزه امام کشه به چه درد میخوره؟ فرمود انا آخره بخون، من خرابش میکنم. اون قباره ها رو حالا میشکنم. قباره ارزشش به این بود که روح توش باشه، مثل یه لباسی که توش آدم نیست. این لباس خالی که به درد نمیخوره که. لباس ارزشش به اینی که تن یه آدم بره، پوشش بدن یه آدم باشه. لباس خالی به چه درد میخوره؟ این لباس نماز، لباس روزه، لباس خمس، لباس زکات، این لباس باید بر تن ایمان باشه، اون وقته که ارزش داره. فرمود من عمل صالحا من ذکر او انسا به و مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. فرمود هر کسی خواه مرد خواه زن عمل صالح انجام بده، به و مؤمن یعنی ایمانم باش توش داشته باشه. ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی ولایت امیرالمؤمنین. کسی عمل صالح انجام بده و هو مؤمن، به شرطی که ایمان توش باشه اون عمل صالحش، اون وقت حیات طیبه بشه، زندش میکنیم به حیات طیبه. ولا عمل صالح انجام بده بی ایمان به چه درد میخوره؟ صفرهایی که کنار هم داره میچینه ارزش نداره. اون الف قامت یار، اون یک باید بیاد اول، اون وقت جلوش این صفرها ارزش میده به اون. ولا اگه اون الف قامت امیرالمؤمنین نباشه، این صفرهای نماز و روزه ما به چه درد بخوره؟ بعد اون الف قامت یار باشه، اون وقته که ارزش پیدا می. من پیامبر رو در درست کردن یاری دادم، اما پیامبر به صورت ظاهر نبود که در خراب کردن من را کمک بدهد. در رجعت پیامبر مرا یاری خواهد کرد. چون وقتی که امیرالمومنین با خوارج نهروان روبرو بود، با نمیدونم اصحاب جمل روبرو بود و امثال اینا، با همین به ظاهر مسلمان ها دیگه، امیرالمومنین با مشرکین که تو زمان حکومتش نجنگید که، با کفار که نجنگید که، همه جنگای امیرالمومنین با مسلمان ها بود، با نماز خونا بود، با روزه گیرا بود، با قرآن خونا بود. فرمود صورت ظاهر من تو زمانی که پیغمبر داشت قواره ها رو حاکم میکرد کمک دادم به پیغمبر، اما زمانی که من داشتم قواره ها رو میشکستم، پیغمبر صورت ظاهر از دنیا رفته بود، دیگه نبود. بعد فرمود پیغمبرم میاد به یاری من. کی؟ در رجعت. انشالله در زمان رجعت، رجعت رو یه بار مفصل صحبت کردیم، بحث مفصل شد راجع به رجعت دیگه. و در زمان رجعت پیغمبر اکرم میان، امیرالمومنین میان، ائمه کیکی میان، همشون حکومت میکنن، چند تا چند تا میان دیگه، تا قیامت یک سره حکومت اهل بیت اسمت طهارت علیهم السلام بعد از ظهور امام زمان. وقت یه دوره ای که امیرالمومنین حاکمن، پیغمبر اون وقت سردار امیرالمومنینه، امیرالمومنین رو کمک میکنه. یعنی همون کاری که امیرالمومنین در زمان حیات ظاهری پیغمبر انجام داد، همون کارا پیغمبر تو زمان رجعت در حکومت امیرالمومنین خواهد کرد. فرمود پیغمبر در زمان رجعت منو یاری خواهد کرد. امیدواریم خدای متعال ما رو از اسارت عقل حسابگر، عقل دوراندیش، عقل دنیانگر، عقل کاسبکار به یمن عشق اهل بیت عصمت طهارت نجات بده و انشالله چنان ما رو مست عشق خودش و اولیاش بکنه که از همه این چکه انداختنا و حسابگری ها و کاسبکاران نگاه کردن به دنیا و به آخرت هر دو و به دین هر سه نجاتمون بده انشالله. یعنی سراغ دینم میایم کاسبکارانه نیاییم، سراغ آخرت هم میریم کاسبکارانه نریم، سراغ دنیا میریم کاسبکارانه نریم انشاءالله. به برکت محمد و آل محمد.